به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه میپردازیم که در واکنش به پیدا شدن اجساد در رودخانه ها مسئله کشته سازی و آمارسازی را مطرح کرده است.
بعد همین چند روز پیش که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای اولین بار به صورت رسمی عبارت کشته‌سازی رو استفاده کرد، بخش‌های مختلف حکومت دارن همین سیاست تبلیغات رو تکرار می‌کنن. امروز سخنگوی قوه قضاییه آقای اسماعیلی در واقع اوج این پروژه بود، بارها گفت کشته‌سازی می‌کنن.
مصاحبه‌ای داشتیم با خویشاوند یکی از افراد کشته شده که در مورد وضعیت جسد تحویل داده شده به خانواده‌اش توضیح می‌دهد.
دیروز مشخصا گفتن جمجمه شکسته، سوراخی در اون هست و اونا تا تشخیصی که به هر حال یه فرد عادی میتونه داشته باشه میگن احتمالاً شلیکه به جمجمه‌اش. به هر حال این کار پزشک تا تشخیص بده. این دست و پاش شکسته است در چند جا، جای کبودی رو گردن و رو شونه‌هاش است.
سیلاب خوزستان رو بررسی میکنیم. نشست فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در بروکسل رو به آگاهیتون میرسونیم و به موضوع تغییر کاربری تأسیسات فوردو هم خواهیم پرداخت که روسیه میگوید برنامه‌ای برای اجرای چنین طرحی ندارد. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به پرسشی درباره پیدا شدن جنازه برخی از معترضان حوادث آبان 98 در رودخانه ها گفت مرگ‌های مشکوک بررسی می شود، ولی قصه کشته سازی و آمارسازی موضوع دیگری است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه 26 آذر اضافه کرد که انتصاب این قبیل موارد بیانگر این است که بدخواهان نظام بنا دارند برای این نظام و مردم مدام چالش درست کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر او را در مورد موضوع کشته سازی و آمارسازی جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
بعد همین چند روز پیش که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به غرب تهران رفت با خانواده‌های چند نفر از شهدای اعتراضات در شهر قدس، شهریار و غیره دیدار کرد و برای اولین بار به صورت رسمی عبارت کشته‌سازی رو استفاده کرد، بخش‌های مختلف حکومت دارن همین سیاست تبلیغات رو تکرار می‌کنند. امروز سخنگوی قوه قضاییه آقای اسماعیلی در واقع اوج این پروژه بود، بارها گفت کشته‌سازی می‌کنن، عددسازی می‌کنن، رقم‌سازی می‌کنن. با این حال تناقض ذات این بازی تبلیغات خیلی بزرگتر از این حرفاست که کسی باور کنه. به این خاطر که بلا فاصله آدم‌ها می‌پرسن که خب اگر دشمنان ایران دارن کشته‌سازی می‌کنن یا رقم‌سازی می‌کنن، چرا شما عدد واقعی رو اعلام نمی‌کنید؟ ضمن اینکه مجموعه تعاریفی که اونها از عملکرد دستگاه امنیتی ارائه میدن با صدها فیلم که منتشر شده و کشفیات جدید روزنامه‌نگاران تضاد جدی داره، روز به روز آمارهای نهادهای حقوق بشری در مورد کشته‌شده‌ها بیشتر میره و من فکر نمی‌کنم کسی در ایران حرفای آقای اسماعیلی رو باور کنه.
ایشون در یه قسمت دیگه صحبتش گفته هر کجا جنازه‌ای کشف بشه ولو اینکه یه فردی در اثر سکته فوت کنه و بمیره، ما ورود میکنیم و تمام مرگ‌های مشکوک رو بررسی میکنیم و هیچ امری هم مخفی نمیمونه. بر اساس تجربیاتی که داریم میتونیم به این حرف ایشون اعتماد بکنیم؟
در 40 سال گذشته این اولین بار نیست که معترضان به فجیع ترین شکل ممکن کشته میشند و هیچگاه هیچ نهادی وارد رسیدگی نمیشه و نشده، از جمله همین دستگاه قضایی. همین سال 1996 ما چند کیس مشابه این اجسادی که الان در رودخانه ها یا سدها پیدا میشه داشتیم، از جمله موضوع شهاب الدین ابتهی، جوان 20 ساله عراقی که بازداشت شد، جنازه‌اش رو 20 دی ماه مقابل منزلش پیدا کردن. همون زمان دادستان عراق گفت ما رسیدگی میکنیم، هیچگاه رسیدگی نشد. پرونده محیط زیستی ها دکتر کاووس سید امامی بهمن 96 گفتن خودکشی کرده، هیچگاه قوه قضاییه وارد رسیدگی نشد، که اتفاقا بالعکس روایت سازمان اطلاعات سپاه رو تکرار کرد که خلاف بی‌طرفیش بود. در ماجرای کهریزک ما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. دکتر رامین پوراندرجانی آبان 88 پزشکی بود که علیه شکنجه متهمین در کهریزک شهادت داد، کشته شد. هنوز که هنوز قوه قضاییه نگفته چه اتفاقی افتاده. در اعتراضات 96 ما هنوز نمیدونیم سینا قنبری در قرنطینه اوین، وحید حیدری در زندان عراق، آریا روزبهی که جنازش در رودخانه کارون پیدا شد، سارو قهرمانی در زندان سرندر چرا کشته شدن و چرا مردن در زندان ها. برای من فکر نمی کنم که سوابق گذشته جمهوری اسلامی حتی به قدر یک ارزنی بتونه کسی رو قانع بکنه که امیدی به رسیدگی وجود داره.
ایشون همچنین به بیانیه 77 نفر اصلاح طلب هم اشاره کرده و اون رو حمایت از اغتشاشگران خونده و گفته کسانی که این بیانیه رو امضا کردن باید پاسخگو باشن. این رو چطور میشه تفسیر کرد در کنار صحبتایی که برخی مقامات جمهوری اسلامی میکنن مبنی بر اینکه میشه در جمهوری اسلامی به نحوی از آنها اعتراض خود رو نشون بدن معترضان، اما الان میبینیم حتی یک بیانیه ساده رو هم قبول نمیکنن؟
این تناقضات ناشی از این هست که مقامات جمهوری اسلامی هیچ راهکاری ندارند، هم خر رو میخواند هم خرما رو، و هیچ راهکاری ندارند. همون روزی که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در یک جمع دانشجویی به دانشجو گفتش که راه‌های مختلفی برای اعتراض در جمهوری اسلامی هست و گفت یکی از این راه‌ها اینه که بیانیه بنویسن معترضین، همون روز دادگاه‌های انقلاب داشتن نویسندگان بیانیه 77 نفر رو احضار می‌کردن و بازداشت می‌کردن. در سایر موارد هم راهکاری وجود نداره. در واقع از یک طرف این پوز تبلیغاتی که ما دموکراتیک هستیم یا حق اعتراض برای شهروندان قائلیم رو بدن، از یک طرف نمیخواند از مواهب دیکتاتوری، از اینکه هر جوری بخوان میتونن خرج کنن، هر کاری بخوان میتونن بکنن، چشم پوشی کنن. واقعیت هم این هستش که این به قول شبکه مجازی وسط بازی دیگه داره کم کم ملال انگیز میشه و انتهای خط میرسه. تصور نمیکنم قابل ادامه دادن باشه این روش متناقض.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی. در روزهای گذشته اخباری در خصوص کشف اجسادی در برخی رودخانه‌های مناطق کردنشین و جنوبی ایران گزارش شده. بنابراین گزارش‌ها حداقل جسد 5 جوان 20 تا 35 ساله در سد وحدت سنندج طی روزهای اخیر پیدا شده است. کشف این اجساد گمان زنی‌هایی را درباره ارتباط کشته شدگان با اعتراض‌های آبان ماه امسال در بین فعالان مدنی پدید آورده و خانواده‌های کشته شدگان هم انگشت اتهام خود را به سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گرفتند. اما یکی دیگر از این اجساد متعلق به جوانی است به نام ارشاد رحمانی در مریوان. کامیار احمدی دایی این جوان در نروژ طی گفتگویی که محمد زرقامی با او داشته به جزئیاتی در این باره پرداخته است.
دیروز بعد از اینکه نمیخواستن تحویل بدن یا اینجور وانمود کردن، بر حال بعد از ظهر تحویل دادن جسدش و میبرن سرباباد در یه شهرستان کوچیکتری در 3 کیلومتری مریوان، اونجا خاکسپاری میکنن.
چرا به سرباباد بردن؟ آیا خانواده در اونجا بستگانی دارند که به خاک سپرده شدند، یا این تصمیمی بوده که از سوی مقام های امنیتی گرفته شده؟
دقیقاً اینو من مطمئن نیستم. ما فامیل داریم در سرباباد، ولی اینکه کسای زیادی اونجا دفن شده باشن نه حقیقتش. و شهر مریوان هم عادتاً اگه اتفاقی بیفته شلوغ‌تر مردم میرن، شاید به همین دلیل هم بوده باشه. خانواده هم دیدن، مادر من مشخصاً دیده بود جسد و مادر من میگفت که خون تازه بوده و این جسد نمیتونسته مدت زیادی در آب بوده باشه و اصرارشون اینه که ماکسیموم 48 ساعت قبل از پیدا شدن جسد این جسد زنده بوده. در خاک سپاری هم تعداد زیادی هم نبودن، نیروهای امنیتی هم بودن.
شما پیشتر از این اشاره کرده بودید که جسد آقای رحمانیان به گفته شما مسائلی داشته، از جمله اینکه از کلمه دفرمه استفاده کردید، یعنی از حالت عادیش خارج شده بوده. آیا خانواده که مشاهده کردند پس از اینکه جسد رو تحویل گرفتن، شواهدشون حکایت از این مسئله داشته یا نه؟
بله، دیروز مشخصا گفتن جمجمه شکسته، سوراخی در اون هست و اونا تا تشخیصی که به هر حال یه فرد عادی میتونه داشته باشه میگن احتمالاً شلیکه به جمجمش. به هر حال این کارو پزشک تا تشخیص بده. این دست و پاش شکسته است در چند جا، جای کبودی رو گردن و رو شونه‌هاش است. اینا چیزایی بوده که حین شستن ارشاد دیده شده.
گزارش پزشکی قانونی هم به رویت خانواده شما رسیده و اونها گزارش مطالعه کردند که اشاره شده باشه که دلیل مرگ در اصل چه بوده؟ آیا خفگی در آب بوده یا مسائل دیگه‌ای بوده؟
جالب اینجاست هیچ نکته‌ای تو اونجا ذکر نشده. هیچ نکته‌ای.
در کجا؟ یعنی در گزارش پزشکی قانونی؟
در گزارش، بله بله. اینا فقط یه گواهی فوت صادر کردن بدون هیچ دلیل و مدرکی. چیزی هم که من امروز صبح پرسیدم، اونا گفتم به خانواده 4 ماه دیگه شما بیاین ما یه گزارشی به شما میدیم. گفتن بریم بی سر و صدا خاک بکنین. همین.
دلیلی ذکر شده برای چی این تأخیر رو قائل هستن؟
نه جواب ندادن اصلا.
اونطوری که شما گفتید به اینها گفتند که فقط برید بدید دفن کنید. این رو خود مقام‌های امنیتی خواستن یا مقام‌های انتظامی؟
احتمال زیاد همون مقام‌های امنیتی باشن، چون حضورشون دیروز خیلی بوده، هم جلو پزشک قانونی و هم تو مراسم خاکسپاری.
قصد دارن خانواده آقای رحمانیان که پرونده قضایی رو باز کنن؟ چون امروز 26 آذر ماه آقای غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم واکنش نشون داد به این قضیه و البته ایشون گفت که این ردیف افرادی که به این صورت کشته شدند رو ایشون جا داد در زمره آنچه که ایشون ازش به عنوان کشته سازی نام برد.
به هر حال ایشون میتونن هر نظری داشته باشن، چیزی که واقعیت دارن پنهانش میکنن خیلی متفاوتر از این حرفاست.
آقای اسماعیلی یک مسئله دیگر رو هم گفته که گفته در خصوص هر مورد قتل مشکوک یا قوه قضاییه جمهوری اسلامی ورود میکنه و در این موارد هم گفته که قوه قضاییه ورود میکنه. آیا با خانواده تماس گرفته شده از طرف قوه قضاییه؟ خانواده قصد داره که در این خصوص پیگیر بشه، پرونده قضایی رو باز کنه؟
حتماً پرونده قضایی باز خواهیم کرد، ولی در حال حاضر نه کسی با اونا تماس گرفته تا الان. تا هیچ پیگیری هم نشده باشه این کار باید صورت بگیره. به هر حال کسی روبوده شده، کشته شده و یه جا انداخته شده. به هر حال این قوه قضاییه اگرم بخواد یا نخواد باید این پرونده باز بشه و ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم.
گزارشی بود از همکارم محمد زرقامی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
سیلاب دشواری آمد و شد و خسارت‌های سنگین مالی. طی 48 ساعت گذشته بخشی از وضعیت روزمره استان خوزستان بوده است. استاندار خوزستان می‌گوید بارندگی‌های شدید زیان‌هایی به بار آورده که پس از خروج آب از منازل برآورد خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
بارندگی کم سابقه از روز دوشنبه استان خوزستان را با دشواری روبرو کرد و نوسان شدید برق شهری در اهواز تنها در یکی از بیمارستان‌ها باعث مرگ 4 بیمار زن شد. به گزارش خبرگزاری‌ها باران شدید گذشته از ساختمان‌های اداری، بیمارستان‌ها و خانه‌ها را نیز با سیلاب روبرو کرده است. علی خدادادی مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفته که به 250 خانواده امداد رسانی شده و 77 خانوار گرفتار سیلاب نیز موقتاً اسکان داده شدند. روز چهارشنبه برای سومین بار متوالی به علت آب گرفتگی خیابان‌ها مدرسه‌های اهواز و کارون تعطیل می‌مانند. کارشناسان هواشناسی از فعالیت یک سامانه بارشی در خوزستان خبر دادند. بارش‌های شدید از روز دوشنبه از شهرهای جنوبی آغاز شد و به تدریج شهرهای مرکزی و غربی خوزستان را نیز در بر گرفت. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، می‌گوید یکی از علت‌های بارندگی شدید تغییر منشأ ابرهای بارانزا بر فراز ایران است.
اگر به گذشته نگاه بکنید، از اسفند ماه یا فروردین گذشته ما شاهد بارندگی های شدیدی در ایران بودیم. دلیل علمیش رو میگویند سابقا منشأ ابرهای بارانزا از منطقه خلیج فارس بوده، الان منشأ داره منتقل میشه به اقیانوس اطلس و این باعث خوشحالی است اگر اینطور باشه.
طبق برآوردهای اولیه بارندگی در آبادان بیش از 112 میلیمتر و در بعضی شهرهای دیگر بین 50 تا 65 میلیمتر بوده است. تلویزیون ایران با پخش تصویرهای آب گرفتگی خانه ها و دشواری خروج از ساختمان ها را در استان خوزستان نشان داده است. بعضی شهرهای دیگر خوزستان هم با بالا آمدن فاضلاب شهری مواجه شدند. میزان دقیق زیانهای مالی هنوز مشخص نشده است. خبرگزاری ایرنا می نویسد اهواز فاقد شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی است و طرح جامع فاضلاب اهواز نیز به دلیل تأمین نشدن بودجه اجرا نشده است. این خبرگزاری میگوید شهرداری و شرکت آب و فاضلاب اهواز از سالهای گذشته درباره دفع آبهای سطحی در زمان بارندگی اختلاف داشتند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست درباره علت زیان‌های بالا و ناهماهنگی نهادها در چنین وضعیت‌هایی می‌گوید.
باران میاد انگلستان که در قلب اروپا 9 ماه در سال بارون میاد و چنین اشکالاتی پیش نمیاد، ولی چرا در مملکت ما چنین مسئله پیش میاد؟ یکیش ناهمخوانی بین دستگاه های مختلفه که نمیدونن چه بکنن. به جای اینکه به صلاح مردم رفتار بکنن، شروع میکنن به لجبازی های مختلف. این عدم مدیریت، این لجبازی ها مسلماً به ضرر مردم تمام میشه و نتیجه رو ملاحظه میفرمایید.
گذشته از لغو بعضی پروازها، دانشگاه های 13 شهرستان خوزستان نیز روز سه‌شنبه تعطیل بودند. در حال حاضر علت مرگ 4 بیمار در اهواز از سوی کارشناسان و پزشکی قانونی در دست بررسی است. بیمارانی که گمان می‌رود به دلیل قطع برق پس از آب گرفتگی بیمارستان در گذشته باشند. سیل در ایران سالانه میلیاردها تومان خسارت به بار می‌آورد. زیان‌هایی که هر بار لزوم توجه به سیاست‌های زیست محیطی، تغییرات اقلیمی و زیرساخت‌های مقابله با بحران‌های طبیعی را برجسته می‌کنند.
گزارشی بود از فرهاد سلمانیان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نشستی در بروکسل با شرکت رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور برگزار کرده است. همکارم هاینو کاویانی از بروکسل گزارش می‌دهد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران که مقرش در بروکسل پایتخت بلژیکه، امروز در این شهر یک نشستی رو برگزار کرد با حضور رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران، از جمله رادیو فردا، دویچه وله، ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی، و سعی کرد روایت‌های این رسانه‌ها رو بشنوه از اونچه که بر روزنامه‌نگاران در این رسانه‌ها در خصوصا هفته‌های اخیر گذشته، اما نه فقط درباره آنچه که در هفته‌های اخیر گذشته، روندی که به گفته معاون دبیر کل این سازمان روندی ادامه دار هست و در مواردی از جمله در پی اعتراض‌های اخیر در ایران شدت پیدا کرده، فشاری که این روزنامه نگاران در فضای کاری خودشون احساس می‌کنند و بر اونها اعمال میشه، و نه تنها فقط این روزنامه نگاران بلکه خانواده‌هاشون که در ایران هستن. مواردی صحبت شد در اینجا از جمله بازجویی از افراد خانواده روزنامه‌نگاران، از جمله ممنوع معامله شدن بسیاری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی در خارج از ایران، و همچنین اتفاقاتی که گوشه و کنار شاید انقدر با اهمیت نه اما مهم برای این روزنامه‌نگاران میفته، از جمله تخریب شخصیت این روزنامه‌نگاران در فضای آنلاین یا حملات سایبری که از داخل ایران علیه این روزنامه‌نگاران انجام میشه. اون چیزی که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در پی اون هست اینه که با صدای بلندتری درباره روندی که این روزنامه‌نگاران و فشاری که بر اونها اعمال میشه صحبت بشه، اطلاع رسانی بشه، و شاید نهادهای بین المللی دیگر، دولت‌ها و کشورها هم در این باره اقدام کنن و به جمهوری اسلامی بگن که این فشار رو متوقف کنه.
گزارشی بود از هانا کاویانی از بروکسل. و در حالی که ایران میگوید روسیه از مشارکت در تغییر کاربری تأسیسات فوردو عقب نشینی نکرده، روس اتم صراحتاً تاکید کرد که در حال حاضر برنامه‌ای برای اجرای این طرح ندارد. بر اساس توافق هسته‌ای، تأسیسات فوردو قرار بود به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پایدار برای مصارف پزشکی تبدیل شود و روسیه و ایران 3 سال پیش در این باره توافقنامه امضا کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آینده طرح مشترک روسیه و ایران در فوردو در حالی از ابهام قرار گرفته. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت استنباط ما این است که روسیه از همکاری با ایران در فوردو عقب نشینی نکرده. به گزارش ایرنا، عباس موسوی طی نشست مطبوعاتی تشریح کرد شرکت روسی می خواهد ببیند امکان انجام دو اقدام همزمان وجود دارد یا خیر و این موضوع علت اصلی توقف طرح بوده. او افزود کارشناسان فنی دو کشور در حال بررسی این مسئله هستند. پیشتر مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه در پی دیدار با نماینده روساتوم اعلام کرد پس از حل مشکلات فنی کار در فردو از سر گرفته می شود. همچنین بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران توضیح داد به لحاظ فنی در محل تولید ایزوتوپ پایدار نمی توان اورانیوم غنی کرد. او افزود تلقی دولت ایران این است که روسیه به دلیل لغو معافیت های آمریکا از این سایت کنار نکشیده. او همزمان اظهار داشت به لحاظ فنی ایران می تواند بدون روسها به کار تولید ایزوتوپ های پایدار ادامه دهد، اما به گفته وی حضور روسیه از لحاظ سیاسی بهتر است. این در حالی است که شرکت تویل، پیمانکار روس طرح تغییر کاربری در فردو، صراحتاً تأکید کرده امکان ادامه این طرح را بررسی نمی کند. در بیانیه این شرکت که متن آن در اختیار خبرگزاری ریا نوستی قرار گرفته آمده، با توجه به اظهارات اخیر سفارت ایران و سازمان انرژی اتمی این کشور، توضیح این موضوع را ضروری می‌دانیم که توقف این طرح نتیجه تصمیم یک جانبه ایران برای تزریق گاز هگزوفلوراید اورانیوم در فردوست که به دلایل فنی ادامه اعمال تغییرات در دو آبشار سنتریفیوژهای این سایت به منظور تولید ایزوتوپ‌های پایدار در چارچوب برجام را غیر ممکن میکند. شنبل وان جگاریان سفیر روسیه در ایران طی مصاحبه با همشهری گفت هیئتی از متخصصان روس 27 نوامبر 6 آذر ماه طی بازدید از فردو رسما از تصمیم خود برای توقف طرح تغییر کاربری این سایت به طرف ایرانی خبر دادند. همزمان این دیپلمات روس تاکید کرد روسیه از همکاری در این سایت چشم پوشی نکرده، بلکه آن را به حالت تعلیق درآورده. او تأثیر تحریم های آمریکا بر این تصمیم را قاطعانه رد کرد و گفت متخصصان به خوبی از مسائل آگاهند و می دانند مشکل فنی است. وی افزود اگر جای دوستان ایرانی بودم از قبل با کارشناسان روس مشورت میکردم، اما آمادگی داریم پس از اینکه طرف ایرانی یک سری کارها را انجام دهد همکاری در این سایت را از سر گیریم. الکساندر وایلوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه حاضر نیست به خاطر ایران خود را در موقعیت ضعف قرار دهد.
باز هم با مسئله روبرو هستیم که عوامل متعدد در آن دخیل است، هم فنی و هم سیاسی. ما پیشتر در رابطه با فروش سامانه‌های موشکی 300 به ایران و یا تکمیل نیروگاه بوشهر در وضعیتی مشابه قرار داشتیم و همچون گذشته عوامل فنی به توجیه تصمیمات سیاسی کمک می‌کند. بسیار بعید است تصمیم ایران برای از سرگیری غنی‌سازی در فردو بدون در نظر گرفتن روند فنی تولید ایزوتوپ پایدار اتخاذ شده باشد و بسیار بعید است ایرانی ها با این گام می‌خواستند عمدن روسیه را تحریک کنند. اما بعید نیست روسیه با تکیه به این موضوع از روس اتم در قبال تحریم های آمریکا محافظت می‌کند. روس اتم از شرکت های بسیار معدود روسی است که مورد توجه ویژه کرملین است و تحت تحریم های آمریکا نیست. مشخصاً کرملین حاضر نیست به خاطر ایران روس اتم را در معرض تهدید و خود را در موقعیت ضعف قرار دهد.
ایران در چهارمین گام برای کاهش تعهدات برجمیش از 7 نوامبر 16 آبان ماه گازدهی به آبشارهای سنتریفیوژهای پیشرفته تر برای تجدید غنی‌سازی اورانیوم در سایت فردو را افزایش داد. آمریکا باعث تحریم‌های آمریکا و نگرانی شدید کشورهای اروپایی شده. یک شنبه تحریم‌های آمریکا به اجرا گذاشته شد، اما به گزارش خبرگزاری تاس وزارت خارجه آمریکا از پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا هیچ یک از چهره های حقوقی حقیقی روس مشمول این تحریم شده یا نه سرباز زد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com.
به تدریج به آخرین برنامه مجله نیمه شب امشب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه. از فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، با من فهیمه خضر حیدری، خیلی خوش آمدید. شاید خیلی ها این روزها که از خانه بیرون رفته باشند یا حتی فقط با خواندن خبرها با خودشان این شعر معروف را تکرار کرده باشند: همه آلودگی است این ایام، هوای شهر آلوده است، پایتخت ایران آلوده تر از همیشه است. در بعضی جاهای تهران شاخص آلودگی هوا به عدد 211، یعنی وضعیت بسیار ناسالم رسیده. آلودگی هوا از حد مجاز عبور کرده و دیگر نه فقط به کودکان و سالمندان و شهروندان دارای بیماری های تنفسی و قلبی و ریوی، که به شهروندان در سلامت کامل هم توصیه شده تا جایی که می توانند در خانه بمانند و بیرون نروند. مدارس و حتی بسیار از دانشگاه ها تعطیل شده. پدیده فصلی وارونگی از یک طرف، اتومبیل های غیر استاندارد از یک طرف و سوخت غیر استاندارد از طرف دیگر. شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرده بنزین توزیع شده در تهران بیش از حد مجاز گوگرد دارد. سازمان محیط زیست تکذیب کرده که نه، اینطور نیست. یکی میگوید آلودگی هوا سبب کرختی مردم شده، یکی میگوید آلودگی هوا به زنان باردار و جفت جنین آسیب میزند و حتی خطر سقط جنین را افزایش میدهد. یکی میگوید آلودگی هوا سبب سکون ویروس ها و قارچ ها و باکتری ها و در نتیجه افزایش بیماری ها از جمله آنفولانزا شده. و مجلس در این میان برای حل مشکلی که بیش از 40 سال است پایتخت ایران با آن درگیر است، حالا ضرب العجل تعیین کرده. ضرب العجل برای حل بحران آلودگی هوای تهران. شهروندان در این شرایط چه میتوانند بکنند؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، از بی‌دفاع شدن شهروندان میگوید.
اصلا شما یک پروفسور برجسته محیط زیست باشید. بالاخره صبح باید از خونه بزنی بیرون، نمیتونی دوچرخه سواری کنی چون که اصلا مسیر دوچرخه سواری وجود نداره. ماشینی که باید بخری، شما نمیتونی یک ماشینی بخری که قیمتش اگر باید 10 سال تمام حقوقتو دست نزنی تا اون ماشین رو بخری، منظورت ماشین استاندارده. پس میگه همین ماشین های ارزون رو توی بازار رو که تناسب داره با دستمزد میخری و اونها آلاینده است. میخواد بری اتوبوس سوار شی، این اتوبوس به سوختی داره استفاده میکنه که میزان گوگلش 100 برابر به اصطلاح استاندارد مجاز هست اینها. میخواد بری مترو استفاده کنی، مترو اصلا تو مسیر خونه شما وجود نداره. خب اینجا به عنوان یک شهروند مسئول هستی، آگاهی هم داری، میدونی آلودگی هوا بده، میدونی تو در برابر این ماجرا مسئولیت داری، ولی عملا هیچ کاری از دستت بر نمیاد. در مورد عمده این آلودگی ها همینه. زباله رو مثلا ما دوست داریم تفکیک کنیم در تهران، ولی خب کی بیاد تفکیک شده از اون تحلیل بگیره؟
او همچنین نه تنها از آلودگی هوا که از آلودگی اطلاعات میگوید، از اینکه اطلاعات درست و دقیق درباره بحران های موجود در اختیار شهروندان قرار نمیگیرد.
ما میگیم اطلاعات غلط، ولی تو انگلیسی میگن باقر پروتو دنفورمیشن، یعنی حتی آمار غلط. یعنی تو برمان یه روزنامه نگار اطلاعات و آمارهایی که میدن بد نمیدونی این چقدرش درسته، چقدرش درست مثل ماده غذاییه، نمیدونی الان قابل استفاده است، قابل استفاده نیست، مثلا آزمایش شده، جای معتبری اینو داره چیز میکنه اینا.
این اقلیم شناس وضعیت محیط زیست را شاخص مناسبی برای سنجش کیفیت زندگی شهروندان در هر جامعه میداند.
محیط زیست بخشی از استاندارد و کیفیت زندگی، یعنی نمیشه شما یک کیفیت زندگی پایینی داشته باشید ولی یک استاندارد محیط زیستی خیلی بالایی داشته باشید. این همچه چیزی بعیده، اینا با هم در تناسبه. جایی که استاندارد زندگی اینقدر پایینی هست و محیط زیست، طبیعتا رو بقیه مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی هم میشه اثر این رو دید، روی آموزش هم میشه دید، روی هنر هم میشه دید، روی فرهنگ هم میشه دید. اینها من فکر میکنم اینها برمیگرده به کیفیت زندگی، یعنی کاملا تناسب داره با کیفیت زندگی.
بوی بد، بوی نامطبوع، بوی با منبع ناشناخته همه شهر را فرا گرفته. یکی میگوید به خاطر دیوکسید گوگرد است، یکی آن را به آتش فشان دماوند مرتبط میکند، یکی میگوید از فاضلاب است، باز هم اطلاعات نادقیق و ضد و نقیض. ستاد بحران در حال بررسی منشأ بوست. شهرداری اطمینان میدهد که بوی بد زیان‌آور نیست، اما چطور بویی که هنوز خیلی دقیق روشن نشده منبعش چیست و کجاست غیر زیان‌آور تشخیص داده میشود؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس.
الان روزهای متوالیه که بوی بد برای چندمین بار در تهران داره به شدت استشمام میشه. دید هر بوی بدی به این شکل، یعنی اینکه یک مت بدن با دافعه داره در مقابل این بو، یعنی که چیزی مضر و زیان‌باریه، جایی که این بو شدیدتره ممکنه برای سلامتی مردم اثر داشته باشه. قطعا جایی که منشأ این بو هست میدونه که داری این کار رو میکنی. بعد قطعا اونجا جایی که اینقدر بزرگ باشه، یعنی مثلا اینقدر مثلا حوزه جغرافیایی وسیعی داره که میتونه چنین انتشار گسترده‌ای رو راه بندازه، حتما این جای دولتیه. اما جالب، خود دولت اطلاعیه میده ما نمیدونیم، استاندار اطلاعیه میده ما نمیدونیم، محیط زیست میگه ما نمیدونیم، مردم گرفتار این چنبری چم و خم این ماجرا میشن و این خوب یعنی وضعیت فرو روندی قهقرایی است بین مردم، بین حاکمیت، بین سبک زندگی، بین کیفیت زندگی، که این مشکلات رو ایجاد میکنه. تو در یک پایتخت 10 میلیونی بوی بدی به شدت داره همه رو آزار میده، همه در موردش صحبت میکنن، اما هیچ کی نمیدونه منشأ این بو کجاست.
این وضعیت با امنیت روانی جامعه چه میکند؟ مرداد درویش پور جامعه شناس میگوید احساس امنیت در جامعه ایران به دلایل مختلف وجود ندارد.
در جامعه نظیر ایران به جد میشه گفت در جامعه که هیچ گوشه از حقوق شهروندان، نه در حوزه رفاهی، نه در حوزه بهداشت، نه در حوزه آموزشی تضمین شده نیست، ناامنی گسترده ترین حسی است که شهروندان اون جامعه باهاش روبرو میشن. ناامنی میتونه به استرس، به دشواری های روحی متعددی منجر بشه، حتی میتونم بگم احساس پارانویا و احساس مظنون بودن به هر چیزی رو در بر خواهد داشت. و جامعه‌ای که بر مبنای ترس، وحشت و ناامنی استوار بشه، این جامعه بختی برای اینکه روی رضایت خوشبختی رو به خودش ببینه نخواهد داشت.
مسئولان شهرداری و مدیریت شهری و اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس هم مثل سایر شهروندان در توییتر فیلتر شده با هم جدال می‌کنند و هر کدام توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. از آلودگی هوا و بوی نامطبوع ناشناس که بگذریم، تازه می‌رسیم به کیک‌های آلوده، کیک‌های بسته‌بندی شده که ممکن است از فروشگاه‌ها بخرید و بعد ببینید که در دلشان قرص جاسازی شده. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه.
مثلا برنج رو عادت داشتید فله بخرید، حالا تو برنج قرص پیدا شده. این خب بالا قابل بحثه. ما بریم برنج رو از یک جایی بخریم که پک شده، برند هست، فلان فلان. مثلا این قرصا میگن توی یک بیسکویتای هست، میگیم بنام کیکای هست که اینا برند خیلی مشهور و پرفروشیه، استاندارد داره و پک شده است و یک برند هم میذارن 12 تا برند محصولاتش این مشکل رو داره. اینجا واقعا شهروند چیکار میتونه بکنه؟ یعنی شهروند واقعا بلا دفاعه.
او که در نروژ زندگی میکنند از استانداردهای بسیار سختگیرانه درباره مواد غذایی در این کشور میگوید.
خیلی جالب در مورد این کشور نروژ اینجوری، حالا نمیدونم جای دیگه، مثلا نروژ به شدت مقرراتش برای واردات غذا سختگیرانه است. من این خاطر ما در نروژ بقالی نداریم اصلا. کلا تو کل نروژ میچرخی 4 تا فروشگاه زنجیره‌ایه که تکرار میشن، چون فقط اینها میتونن اون مقررات رو پاس کنن، مواد غذایی وارد کنن. من خاطر واقعا تو حتی اگه وسواسی ترین آدم هم باشی، ما که تو نروژ میریم مثلا تو مغازه خرید میکنی، اما سیبو از اونجا میتونی گاز بزنی بخوری، چون مطمئنی هیچ آلودگی نداره. و خب توی کشوری مثل ایران که تقریبا همه عادت کردن که بدون هیچ استانداردی، من فکر میکنم مثلا استاندارد و کنترل، یعنی ما که شما استاندارد محیط زیستی نداری، استاندارد هوا نداری، استاندارد آب نداری، بعد استاندارد اطلاعات نداری، استاندارد روابط هم نداری، همینجوری ادامه ادامهش داد دیگه.
همه اینها اما در شرایطی گریبان شهروندان رو گرفته که حکومت تصویر دیگری از وضعیت را در رسانه‌های عمومی کشور به نمایش می‌گذارد. مهداد درویش پور، جامعه شناس.
رسانه آزاد چون وجود نداره، مردم نمیتونن مطمئن بشن که آیا واقعاً فرض کنید کشور دموکراتیک باشه، به سرعت میشه فهمید که فلان مشکل اجتماعی ریشش چیست.
بعضی نظریه‌های روانشناسی میگویند احساس امنیت حتی از خود امنیت هم مهمتر است، احساسی که این روزها شهروندان ایرانی برای تجربه کردنش باید از موانع زیادی عبور کنند. این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار، تا هفته دیگر، مجله جامعه دیگر.